أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 14 سوره حج. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري. خدا داخل میکنه کسانی که ایمان عمل صالح رو دارن به جناتی که جاریست از زیر اونها انهار. إن الله يفعل ما يريد. خدا هر چه اراده بکنه انجام میده. این آیه 14 رو اگه بخوایم با تناسب آیات قبل بریم جلو، این میشه تو آیات قبل میگفت غیر خدا رو اینا میرن صدا میزنن، که دو تا آیه بود. آیه 12 میگفت غیر خدایی که از ذوی العقول نیست، تو آیه 13 میگفت غیر خدایی که ذوی العقوله. یه ما و من آورده بود خیلی با اشاره، اونایی که دقیق هستن تو ادبیات اینا متوجه هستن، ولی اونه که دقیق نیستن میگن آیه تکراره. من آیه رو میخونم، دوتاشا شبیه به هم هم هست. یدعو من دون الله ما لا یضره ولا ینفعه. تو آیه بعد یدعو لمن ضره اقرب من نفعه. نیست، شبیه به همه، هر دوش میگه غیر خدا را صدا میزنه. اما دقت که میکنید تو آیه 12 ما لا یضره، تو آیه 13 من ضره اقرب من نفعه. ما و من خب خیلی با هم متفاوته، اون ذوی العقول نیست اما این ذوی العقوله. حالا اگه دنبال این آیه 12 و 13 آیه 14 رو معنا کنیم، اینه که میخوایم یه کسی رو انقطاع بش بدیم، از غیر خدا میخوایم دلش رو بکنیم. بهترین راهش چیه؟ اینه که بهش بگیم وعده‌های بهشتی، بگم ایمان و عمل صالح اگه داشته باشی ها آینده چیه؟ جنات تجری من تحتها الانهار و خداوندم یفعل ما یرید. خب پس یه وقته که مثلا من یه مثال میخوام بزنم، یه وقته یه کسی از اصفهان میخواد کنده بشه، مقصد رو به رخش میکشن، مثلا مشهد رو میان به رخش میکشن، اونقدر تعریف میکنن که از اصفهان منقطع میشه. صورت دوم اینه که اینجا اونقدر کتکش میزنن که میبیند هرچی اینجا باید میشه کتک میخوره، درد ناچاری پا میشه میره، اما کاری هم به مقصد جاذبه نداره مقصد که بکشوندش به سمت مقصد، بلکه مبدأ که اصفهان است دافعه پیدا کرده. این کسی که الان داره غیر خدا رو صدا میزنه دافعه نداره، بلکه دوست داره این بت را، حالا یا بتس یا فرعون. پس چیکار کنیم؟ یه جاذبه هم برای خدا درست کنیم برای. من یه مثال تربیتی هم میزنم، این خیلی برامون اتفاق میفته، تقریبا الانم خانواده زیادی گرفتارشن که بچه هاشون نماز خون دیگه نیستن، مشکل پیدا کردن بچه هاشون، میان پیش ما میگن چیکار کنیم؟ بچه من منحرف شده. میگم چه سنی؟ سنشو که میگه میرن دانشگاه داره میره. بلا فاصله میفهمیم رفیق نابا برای تو دانشگاه هم همه اینطور نیستن، اما بالاخره رفیق نابا اونجا پیدا کرد، یا تو دبیرستان هم همینطور رفیق نابا پیدا کرده. بهش میگم، به پدر یا مادر میگم رفیق، اونم میگه بله اتفاقا کاری هم دیگه با ماها نداره دو، با ما حرف نمیزنه دو، نمیدونم گاهی وقتا دعوا میکنه با ما و اما رفیقای دیگه رو خیلی هیچی، کم کم میبینن که نمازو گذاشت کنار، اجازه میدن موادی شده است و کاری خاصی میکنه دو. حالا راه چیه؟ راه این نیست که پدر مادر بچه رو نصیحت بکنن. چرا؟ علتش اینه که این بچه ها به اون منحرفین رفیقاشا جاذبه دارد به سمت اونا. پدر مادر هم میخوام دافعه درست کنن، میگن با اینا رفت و شد نکن، حرف تأثیر نداره که. هرچی هم پدر بگه با اینا رفت و شد نکن، از نگاه پدر نباید رفت و شد بکنه، اما خود بچه یه جاذبه دارد اون رفیقش براش. در یه چنین جایی ما نمیتونیم کسی که جاذب دارد به سمت رفیق ناباب نمیتونیم دافعه براش درست بکنیم. پس چکار بکنیم؟ باید یه جاذبه یه دومی درست کنیم کنار جاذبه یه اول. لذا توصیه که ما میکنیم اینه که برید برای بچه‌تون یه رفیق خوب پیدا کنیم. اون رفیق بد دارد الان، شو رفیق خوب پیدا کن، دو تا سه تا عددش هم هرچی بیشتر بهتر. رفیقام نباید علنی بیان بگن که ما اومدیم رفیقت بشیم که با اون رفیقا دیگه رفت و شد نکن، یا بابا اومد و به ما میگفت که اینا میگه کار خراب میشه که. هیچی نباید بگن، اون هم تو به طور طبیعی، ولی بچه رو نباید حساسش بکنن. وقتی رفیقای خوب اومدن در خونه و صداش میزنه، مرحله اول هم سوزنه قوی بهش نزنن دا، نگن که بیا بریم مسجد، اون گفت نمیام. مرحله اول باید بگن میخوام بریم پارک، ما داریم میریم، شما بیا بریم، میبرندش پارک. یه بارم کوه میرن، یه بار سخت میرن، حالا یک دفعه کارهای ورزشی یا این چیزا برن. یه موقع که رابطشون خوب شد کم کم یه بارم از کوکه برمیگردن میرن مسجد. زهر جمعه چی که داره بریم نماز جمعه بعدم میریم خونه، وقت اون نمیتونه بگه من نمیام، بگه با رفیقاشو با اون میره. رفیق خوب یه جاذبه یه دوم شد کنار جاذبه یه اول. اینا یه نکات خیلی دقیقیه که افراد توجه اگه بکنن خیلی نتیجه میگیرن. متاسفانه خانواده ها چون نمیدونن نکات تربیتی ها، دیدم خداشون ای فشار میارن به بچه که نباید بری با این رفیق بد، نرو اینجا، نرو، کاری میکنن که بچه رو زدش میکنن، بعد بچه دیگه خونه نمیاد. میگه داره کم جمعه دیگه خونه نمیاد. نفرت پیدا میکنه از پدر مادر، کار خرابتر میشه و پدر نباید نفرت ایجاد بکنه. حتی قبل رابطه برقرار بشه بتونه گاهی نصیحت بکنه بچه شون، و رابطه قطع شد خرابتر میشه. آیه 12 و 13 سوره حج با آیه 14 همچین حالتی داره. 12 و 13 جاذبه بت‌ها و فرعون‌ها رو میگه، آیه 14 جاذبه بهشت رو میگه. ببین کنارش این جاذبه رو درست میکنه. ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات. اگه یادون باشه تو عبارتهای صحیفه سجادیه هم یه همچین حالتی داره. تو دعای 27 که برای مرز بالان حضرت دعا میکنن اینطوری میگن، میگن خدایا دل مرز بالان رو که در از حد اسلام دفاع میکنن از مال دنیا، از ثروت و از خود دنیا زده بکن، بعد اون وقت جاذبه بهش ازت میگن، میگن اون چه وعده بهشتی دادی و جلو چشم این مزبانان مجسم بکن. ببینید اون کی منقطع میشد از دنیا؟ وقتی اونور تجلی بکنه. الان به جوان وقتی میگیم از گناه فاصله بگیره زیاد جاذبه، یعنی باید دافعه درست کنیم براش دیگه. خب نه آخه جاذبه دارد گناه براش، اما من میام جاذبه یه دیدار امام زمانه میزم جلوش. این راش اینه. تو سنهای 12 تا 16-17 سالگی سنهای خیلی خوبیه که جوانتون رو با این داستانهای خوب آشنا بکنی. عشق امام زمان میفته تو دلش، تو همون زمانهاییست که یواش یواش داره شهوت درش تجلی میکنه. وقت به عشق امام زمان از اون شهوت فاصله میگیره دیگه، رفیقای ناباب نمیتونن بکشوننش به سمت گناه. حالا اون آیه شریفه جنات رو میگه، ما هم جنات دنیایی رو میگیم که ظهور حضرت دیدار آقا. بلکه ای کسی عشق ازت افتاد تو دلش از همه چی قوی تره. اون آیه 165 سوره بقره گفت والذین آمنوا اشد حبا لله. اینا بدونید شدیدترین محبت و انسان به خدا داره، نه به افراد و اینا. این محبت مجازی هرچی گفته میشه، اینا محبتش خیلی شدید نیست. شدیدترین محبت و اونایی دارن که به امام زمان پیدا میکنن. ان الله یفعل ما یرید، اینم با تأکید، هم ان نه هم یفعلو که استمرار داره، میگه خدا هر چه اراده میکنه انجام میده. یخ نگو کدوم وعده و چی چی و مگه میشد و نکنه خدا نکنه برای ما مثلا به وعدش عمل نکنه دو. نه، یفعل ما یرید، تا اراده بکنه انجام میده. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، کسی که گمان میکنه که خدا او رو یاریش نمیکنه تو دنیا و آخرت. این او را کیست؟ دو تا ترجمه شده، یکی پیامبر و یکی هم خود من، من کانه. لذا دوتا معنای کاملا متباین آیه داره. اگر معنای پیغمبر رو بگیم این تو باید معنا کنیم، کسی که گمان میکنه که خدا پیغمبرشو یاری نمیکنه تو دنیا و آخرت. ینصره الله رو به پیغمبر میزنیم ضمیرشو، اما رو معنای دوم ضمیر میخوره به خود من موصوله، یعنی همون شخص، کسی که فکر میکند که خدا همون خودشو. تو ترجمه اگه من نگفته بودم شما هم اولا همین معنی اومد تو ذهنتونم، کسی که گمان میکند که خدا او را یعنی خود همین شخصا یاریش نمیکنه. میگه خدا و منو یاری نمیکنه، ولی کلمه من بگیم که دیگه خیلی واضحه. کسی که فکر میکند و میگوید خدا من را یاری نمی کند تو دنیا و آخره، یعنی خدا ما را ول کرده. خب این دروغه، خدا که بنداشو رها نمی کنه. اون معنای اول که واضح تره، کسی که فکر میکنه خدا پیغمبرشو یاری نمی کنه چکار میکنه؟ تو فکر مبارزه با پیغمبر میفته، مثل آقای ترامپا فکر میکنه خدا انقلاب ما را رها کرده. چون فکر میکنه خدا انقلاب ما رو رها کرده به فکر مبارزه میفته، ولی اگه میدونست نصرت الهی بالا سر انقلاب است مایوس میشود، اصلا ول میکرد و میرفت. لذا آیه خیلی معنا داره. حالا یه مرجع تقلیدشو بگیم، کسی که فکر میکنه خدا مرجع تقلید یاری نمیکنه، وقت به فکر این میفته که مثلا یه زهری بده اون مرجع بکشنش، ولی اگه بدونید خدا او را یارش میکنه اصلا مایوس میشه، گفت نه اینا به امداد الهی وصلن. خب حالا ما رو معنای اول میریم جلو. کسی که فکر کنه خدا پیغمبرش رو یاری نمی کنه، حالا در فکر نقش چینی است که چوری پیغمبر رو از پادر بیاره. قرآن میگه فلیم دود به سبب الستما، بره کمک بگیرد به یه سببی به سوی سما، یعنی یه تنابی، حالا بیاویزد به آسمانو. حالا بعضی گفتن منظور از این که سبب به سمت سما بذارد یعنی این که خودشو حلقه آویز بکنه. نمیدونم حالا شوری این ترجمه رو کردن، یعنی خودشو گره یه تنابی هم بذار. سمال یقتع، بعد اون رو قطعش بکنه. خب بعد وقتی این تناب رو ببره چی میشه؟ فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ، بعد نگاه بکنه ببینه کیدش خشمش رو از بین میبره. کیده فاعل گذشته است، برای این فاعلشه، ما یغیظ میشه مفعوله، یعنی خشمش هیچ وقت از بین رفتنی نیست. اگه تک تکم بشه از آسمانم بیفته زمین، خشمش از بین نمیره. آدمی که اینطوری هر غلطی هم بکنه آخرش عصبانی از دست پیامبره. این آیه به درد ترام خیلی میخوره دار که قشنگ بگیم حالا که این فکر میکنه که انقلاب ما هیچ ربطی نداره با امدادهای الهی و اینا، خب وقتی اینطوره به فکر غلطای خودش میفته. بعدم بدونید هر دسیسه ای بکنه خشمو از بین نخواهد رفت. همینطور این ناراحتی تو قصه تو دلشه تا موتو به غیظه کمم بهش گفته بشه، بهش خشم آخرم قصه میکنه و جانش بالا میاد. انشاءالله که هرچه زودتر. خب ما از آیه یه چیز دیگه میفهمیم، حالا ما آیه بعدش هم بگم، و کذالک انزلناه آیات بینات، ما آیات بینات اینطوری نازل میکنیم، و ان الله یهدی من یوری، خدا کسایی که حکمتش باشد هدایتشون میکنه، و اون کسی که لجبازی عمدی میکنه دشمن رو هیچ وقت هدایت نمیکنه. یه نکته ای که اینجا میخوام عرض کنم اینه، دشمن هیچ وقت آرام نیست، حتی اگر این کار انجام بده خودشو وصل به آسمان بکنه، پرت بشه با این تکه تیکه بشه، خشمش از بین نمیره. مفهومش چیه؟ مفهومیت این که خدایا چه چیز باعث میشد خشم یک کسی فرو بنشینه؟ جواب وصل به خدا شدن. آیه 28 سوره رعد رو قبلا خوندیم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگه میخوای آرام بشی باید وصل به خدا بشی. هر وقت دیدیم وصل نیستیم بدونیم نارامی، یا به عکس هر وقت دیدیم تو زندگی هم تو دل هوره داریم بفهمیم که وصل به خدا نیستیم. بچه ای که دل هوره داره زمین خوردن باید بدونید که دستشو به پدر نداده، مشکل مال جای دیگه است، ولی خب معلومه که ممکنه زمین بخوره. ما هم این رو باید بدونیم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرام میشه. اگه من دیدم آرام شدم پس میتونم بگم وصل به خدا هستم، قدرت خدا رو پشت سر خودم احساس میکنم. اما اگه نبودم بدونم نه. خب حالا ما نزدیک بهمنم هست، ورود امام، یه جمله از امام بگم که اماما تو زندگیشون نه که حالا سنشون اقتضا میکنه یادشون، امام آرام بودن همیشه، مثلا اضطراب توشون نبود. تو شدت های مختلف مثلا حزب جمهوری که منفجر شد، یه انفجاری تو ایران ایجاد شد، شخصیت هایی که شهید شدن باید مثلا بگیم چند برابر قاسم سلیمانی بود دیگه آی دکتر بهشتی دیگه اون زمان ها هر کی یادش میدونه چی بود. اصلا کسی باورش نمیاد یه حالتی به زده همه پیدا کرده بودن. یه مرتبه صبح بیدار شدن آقای بهش نیستن، اونم با 70 نفر از که بسیار چیز مسئولین بوده، تعداد زیادشون نمانده مجلس بودن، یه مرتبه نمانده همه شهید شده. خیلیشون از مؤثرین در اجتماع بودن. نه همه دیگه وقتی حزب منفجر شد اینطور شد. اما امام یه آرامش عجیبی داشته، همچه اومدن نشستن مردم گریه میکردن، امام با صحبت آرامی که کردن همه را آرام بشتدن. یه حالتی اینطوری امام داشتن مثل کوه، حالا اشتباه میگم مثل کوه، بالاتر از کوه. اون وقتی که خود امام خواستن اعدام بکنن سال 42، خودشون گفتن، اگه نگفته بودن که شاه که نیمت برای ما تعریف بکنه، گفتن ما رو که از قم میوردن تهران دم دریاچه نمک، خود رو پیچید طرف دریاچه، کاری که به سر طلبا میآوردن، میبردشون تو دریاچه نمک، میکشتن جنازه رو میدادن تو دریاچه نمک که 2-3 ماه بعدی اصلا جنازه هیچ اثری ازش نبود. و پدر و مادرها، اونقدر پدر و مادر بودن، بچه هاشون این طلبه ها رو اصلا نمیدونن بچه‌شون کجاست، حتی قبلشون نمیدونن. وقتی انسان دوران شاه رو مطالعه میکنه، حالا همیشه هم نیمده تو کتاب ها، اکثرشون ننوشتن، کاش اینا رو مینوشتن. اما بعضیشون که نوشتن که میگه من کجا رفتم و کجا به کی التماس میکردم که قبر بچه هم میگه کجاست، نمیگفت کشتید یا نکشتید، نمیدونستن کشتن و نمیگفتن، آخر هم نگفتن تا پدر مادر فوت شدند. اون زمان اینطور، اون وقت امام گفتن وقتی این ماشین برگشت به طرف دریاچه نمک، من احساس کردم که میخواد من را اعدام کنن. اما میگن به خودم که مراجعه کردم هیچی نمیترسم. و فرمودن والله تا به حال هم نترسید که بخوام به شاهی موقعی بترسم، گفتم والله تا به حال نترسید. و دیدم اون سربازه که پرمیدش از اون داشت بدنش میلرزید، من دل داریشتم، گفتم نگران نباش، امام او را دل داره داده بودن، اون میترسید از امام. یه قضیه دیم از امام نقل میکنن یا شاید کمتر شنیده باشید، آی برو جدی رضوان الله تعالی نه، یه نامه برای شاه نوشته بودن و فکر بودن به کی بدن، به کدوم طلبا بدن که اینو بره تهران بده به شاه، و داده بودن به امام. اون موقع امام مرجع نبودن، تو سنه یکی از مدرسین بود، داده بودن به امام. امام با فولکس، اون زمان ماشین طلبا فولکس بودی، با فولکس رفته بودن تا دم کاخ شاه تو تهران. و سرباز اون دم دیده بود که طلبه تو ماشین نشسته، امام خیلی تو این جا تحقیر میکردن طرف مقابل که بگن شما اصلا جز آدم هم نیستید، اصلا از ماشین هم پیاده نمیشه. گفتن در رو باز کن. سرباز اون گفت چیکار کنم، در رو که میخوام برم تو، با چیکار، با شاه کار دارم. رفته بود تلفن زده بود که به داخل که یک کسی اومده است اینطوری، من نمیشناسمش. دور سر روزم بود چی کار داری باشم، چی کار داری، در رو بکن من کار دارم باشم. تو آخه چی کار داری، من این نام آوردم از آتولاز ما برو جدی میخوام بدم بشم. دور سر روزه رفته بود زنی زده بود گفت بود این طرف میگه من نام آوردم مده بود، گفت بود خب بیان برین، گفت بود نه در رو بکن با ماشین باید برم تو. یخت پافشایی گفت بود در رو نکنی برم گردم میرم قوم. سر بده دور زنی زده بود که این میگه من برم میگردم پیاده نمیشه دوز ماشین دیگه، گفتن خب در رو بکن بیر تو. این طوری تحقیرشو میکردن اینا رو. وقت در رو کرده بود و ایشون با فولکس رفته بودن تا پایه پله‌ای که میرفت، شاه فهمیده بود که نام زوجه، خودش اومده بود بیرون، اومده دم پله وایساده بود. حالا امامی که اینقدر مؤدبن، ما از امام دیگه روحیات امام میدونیم، امام حتی جوراب نپوشیده بودن، خوب دقت کنه، درست مثل کسی که میخواد عزم میخوام یه طویله میخواد بره پلو گوسفندا، جوراب نمیپوشید که. شاه رو بدتر از یه حیوان حسابش میکردن، این چیزایی که حال دیگران اینا فکر میکنن این کیه سنمه، اصلا ارزش برش قائل نبودن، برای یه حیوان ارزش قائل بودن، اما شاه را هیچی ازش برش قائل نبودن. اینطوری شاه وایستاده بود و ایشون هم نامه رو میبرن با همون حالت ساده، حتی میگم جرام نپوشیده بود. وقتی رفته بودن والا سلام نکرده بودن به شاه، دقت کنی رسمی بالاخره، یه ادب ظاهری، یه سلام بکن، سلام نکرده بودن. رفته بودن نامه رو داده بودن به شاه، خداحافظی هم نکرده بودن، دروشون رو برگرم اومده بودن پای ساره اوتو فولکس شده بودن برگرم اومده بودن قوم، حتی به شاه نگفته بودن جوابشو میدی نمیدی، وایسن وای، هیچ اینا رو هم نگفته بودن. خیلی ها اصلا کسی باورش نمیاد که امام یه همچی روحیه‌ای داشته. نظیر اینا تو عراق هم یه بار انجام دادن، یه وقتی امام سال 51 بود یا 52 بود که صدام شروع کرد ایرانی ها رو بیرون بکنه، میخواست با شاه مبارزه بکنه، لجه ایران رو میخواست در بیاره، یکی از کارهایی که کرد زائرهایی که تو عراق بودن در شروع کرد بیرون کرد، دستگیرشون میکرد، وقتی یه سری زائره بودن اونجا خونه داشتن، حالا یا خونه خریده بودن یا اجاره کرده بودن، همه اینا رو گفتن هرچی ایرانی هست بیرون میکن، اموالشون رو مصادره میکردن. من یادم یه سری ایرانی ها اومده بودن ایران، خونشون اونجا بود دیگه، نذاشتن اینا بیان و خونهاشون رو مصادره کرده، اموالشون هرچی اساس حتی خود خونه را. خب اینا برای ایران خیلی مخاطره بود. از جمله طلبایی که تو نجف داشتن درس میخوندن صدام شد که اینا را بیرون بکنه. وقت امام سر درس تهدید کردن صدام، درس که میگفتن تو نجف، گفتن من هم از نجف میرم بیرون اگه بخواد صدام این کار رو بکنه، یا دولت عراق اگه بخواد این کار رو بکنه منم میرم بیرون، وای نمیسن اینجا. خبر به صدام رسید که آره امام امروز سر درشون اینو گفت. آره اون موقع صدام رئیس جمهور نبود، رئیس حزب بعث بود، گیر افتاد صدام سر دولاهی، از یه طرف میخواست ایرانی رو بیرون بکنه، از یه طرف خواست امام از عراق بیرون نیان، چون امام ضد شاه ایران بودن، اینا میخواست نگه داره بر علیه شاه، و همچنین خواست امام نگه داره که بگید ما با مراجع یکی هستیم، خواست ادعاش این باشه و ما که مراجع مخالفه، ما داریم ایرانی ها رو بیرون میکنیم. امام هم از این نقطه ضعف صدام خوب استفاده کرد، و حالا که این میخواد مراجع نگه داره، من میگم نه، من میرم تا دیگه از این غلط ها نکنم. وقت امام که گفتن من میرم، طلبه ها یخت ناراحت شدن، گفتن چرا امام میخوان این کار بکنن، امام یه دیدار بذارن با صدام ها، تو دیدارشون بهش بگن که طلبه ها رو کار نداشو، اگه میخوای ایرانی هم بیرون بکن اون زائره رو بیرون بکن. خب اینا تو دیدار و گفتگو قابلیت این رو داشت، ممکن بود اینو بگم. رضا صدام وقتی فهمید که امام گفتن میرم بیرون، فوری پیغام داد برای امام که ما میخوام بیام دیدار شما، قصدش هم همین بود که بیاد پیش امام بگه شما محترمید، اینجا وایسید، ما با شما کار، ما ایران نداریم بیرون، میخواست اینا تفکیک بکنه بین این. خب وقتی گفتن میخوام بیام پیش امام، امام سر درس فردا گفتم من اینا راشون نمیدن، اینا گفتن میخوام بیان منزل ما، من راشون نخواهم داد، طلبات یخت ناراحت شد از دست امام که چرا امام اجازه نمیدن اجازه وقت رفته بودن به یکی از بزرگان گفته بودن که شما رود میشه برو به امام بگو که اجازه بدید صدام بیاد، شاید بتونید یه امتیازه بگیرید برای طلبه ها. و اون بزرگ رفته بود به امام گفته بود، امام گفته بودن من در نهایت قبول میکنم اینا بیان خونه من، به خاطر همین امتیازی که برای طلبه ها احتمالاً باشه من این کارو خواهم کرد. اما علت که علنی سر درس گفتم راشون نمیدم، میخواستم اینا رو ذلیلشون بکنم که اینا فکر نکنن اینجا کشور عراق، درسته کشور اونهاست، اما فکر نکنن هر غلطی میخوام بکنم. خلاصه بعدم که اومده بودن خوب ذلیلشون کرده بودن، ذلت بالاتر از این دیگه نمیشه، که میگفتن وقتی اینا اومدن پیش امام که یه رو نشسته بودن، امام از خونه پا شدن اومدن بیرون رفتن حرم، صدامیان تو اتاق بوده و اینا داماد ما میگفتن، گفتم من اونجا بودم که میخواستم بیرون، بالاخره وضعیت ما به کجا میکشه، ما رو بیرون میکنن نمیکنن، گفتم من اونجا بودم دیدم امام بدن بیرون رفتن. اون صدامیان چند دقیقه بعد مدن بیرون، گفتم بخیرم که متعارف نیست صاحبونه زود تر بیا، خود صاحبونه وای میسه مهمونه برن بعد میاد از خونه بیرون. بعد به خادم امام گفتم چی شد، امام دیدار کردن نکردن؟ بالاخره گفت شما امام هنو نشناختیم دیدیم امام چی کارشون کردن اینا، اینا تا آمدن نشستن شروع کردن چاپلوسی کردن که این عراق کشور شماست، کشور امیرالمومنین شما، مراجع محترمید باشید، داشتن اینا رو میگفتن امام زدن تو حرفشون، گفتن شما بدتر از اسرائیل کردید. ببینید حالا اون داره چی میگه، امام چی میگه. شما بدتر از اسرائیل کردید. اسرائیل وقتی فلسطین رو میخواست بیرون بکنه 6 ماه مهلت داد به فلسطینیا و بعد 6 ماه اینا رو بیرونشون کرد. شما بدتر اسرائیل دارید میکنید، چرا دارید همچی میکنید، ایرانی ها رو بیرون میکنید خوناشون رو مساده دیگه. اینا هاج و واج موندن چی بگن، اصلا فکرشون نکرده بودن چی بگن. بعدم امام گفته بودن ساعت چند است و دیده بودن یه رو از اونی زورن باقی بودن، اما ما معطل نشدم بلند شده بودن نزاشته بودن اونا زودتر پاشن، خدا امام پاشن در اتاق با کرده بودن بودن بیم که بودن برم نماز، اصلا خداحافظی هم با اینا نکرده بود. این روحیه امام بود که مقابل دشمن ها اصلا هیچی خوف تو دلشون نبود. حالا ما اهل بیت علیه السلام شنیدیم که چه میکردن با دشمن، هیچ نگران نبود، اما تو غیر معصومی نیده بودیم اینطوری که اینا چه بود که تو امام بود. خب میخوام اینو عرض بکنم، امام چیه که اینطورن، خصوصیت گوهرشون چیه؟ خصوصیتش اینه وصل به خدا هستن، هر کس وصل به خداشو آرام میشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقت الان خانواده ای رو ما سراغ داریم که 1/3 اینم کمتر مشکل داره، دا 1/3 هم نیست، اما اونقدر مضطربه که داره قرص روانی داره میشه، داره قرص میخوره، داره دکتر میره، داره فکرم نگرانستم چه خبر شده. بابا اون کسی که 100 برابر تو داره اعدامش میکنن هیچیش نیست، آب از آب دکن نمیخوره، کجا تا کجا خیلی فاصله داره. اگه ماها وصله به خدا شدیم، ما این کم بوده که تو زندگی داریم اینقدر اذیتمون نمی کنه. اما وقتی کم میشه وصله به خدا، این سختی ها برامون آشکار میشه. این هم این صحبت در اینجا. صلی الله علی محمد و آله. Shalom.